أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. شرط چهارم رو تمام کردیم. شرط چهارم مخالفت با کتاب و سنت بود. فارغ شدیم ازش. جلسات آخرش هم یه قدری بحث سخت شد، لکن دیگه مجبور بودیم که بحث کنیم و لذا شرط چهارم را به اذن الله جلسه گذشته تمام کردیم. حالا میرسیم شرط پنجم. شیخ میفرماید جلد 6 صفحه 44 میفرماید که شرط پنجم ان لا یکون منافیا لمقت تزا العقد. میگه شرط نباید منافی مقتضای عقد باشد و الا لم یصح. اگر شرط مخالف مقتضای عقد باشد صحیح نیست. مثل این که میگه من به شما این مال رو میفروشم، بیع، عقد چیه؟ بیعه، عقد بیع، لکن بلا ثمن. خب بیع یعنی چی؟ یعنی تعویض شیئی به عوض. درسته؟ وقتی میگه میفروشم بدون ثمن، خب این دیگه فروش نی، بی نیست. چون در بی یعنی داد و ستد، میدی و میسونی، یه چیزی رو میفروشی در مقابلش شیئی رو میگیری. وقتی شد بی ابلا ثمن، این با مقتضای عقد تنافی داره. یا نکاح چی؟ نکاح چجوری؟ بلا مهر. نکاح بدون مهر. میگه ضعیفه به فاضل پودهی میگه انکحتو نفسی. خب انکحتو که نفسی. خب به جای این که بگه علل مهر المال، اون میگه بلا مهر، مفتی میخوام یه دست بدم. خب بلا مهر. خیلی خوب میگه مزد این که چای دادی میخوام بلا مهر. نکاح در ذاتش مهره، حتی اگر مهر تعیین نشه انتقال به چی پیدا میکنه؟ مهر المثل. خیلی خوب، پس بنابراین در نکاح شما قطعا یه مهر دارید. وقتی میگه من خودم رو به زوجیت تو در آوردم بدون مهر، نمیشد. بله میتوند مهر بگذارد، بعد مهرش رو ببخشد، اشکالی نداره. اصلا مهر رو بخشید، یه چیزی هم رو مهر بدد به فاضل پوده، یعنی مهر رو ببخشد تازه یه سکم طلا بهش بدد. خب اشکالی ندارد، لکن مهر باید توش باشه. مهر معنوی توضیح بدید. نه، حمد و سوره برا بابا جونش بخونی نمیشه، باید مالیت داشته باشه. یعنی یه حمد و سوره مالیت نداره. یه ختم قرآن داره. ببین مهر باید چیزی باشد که عرفاً مالیت داشته باشه. میگو یک سال نماز قضا برا بابات میخونم، مالیت دارد دیگه. یک سال نماز قضا خوندن الان در مقابلش اجرت پرداخت میشه. یه ختم قرآن، یه ختم قرآن اجرت داره. الان یکی بخوان اجیر کنن چقدر باید بهش بدن؟ مالیت داره. اما یه حمد و سوره، یه حمد و سوره که مالیت ندارد چی کارو میکنه؟ نه، هزار تا حمد مالیت داره. به شما چند تا میده؟ چندی پول میده؟ خیلی خوب میده. یه اینجور عرف برای حمد و سوره مالیت قائل نیست، لذا شما تو هر فاتحه میرید حمد و سوره میخونید، بعد که میان بیلون به صاحب اذانی میگن بده کاری به من و یه حمد و سوره برای بابات خوندم. باید عرفن مهر، عرفن باید مالیت داشته باشه. تعلیم قرآن ها مثلا اینی که بله متخصص فن فرمودن، مهریه نمیتواند مثلا چه باشد 1380 بوسه آتشین باشد به سال تولد عروس خانم. خب اونا باید بیای پیش استاد، این استاد این بوسه مالیت ندارد، اما 1380 شاخ گل روز مالیت داره. تعلیم قرآن مالیت داره، من قرآن رو یادت میدم مالیت داره. لذا در صدر اسلام به تعلیم قرآن زن میگرفتن یا بعض سور قرآن، چون او مالیت داره. شما یه استاد بیارید چند ساعت قرآن خوندن را یا بعض سور را به شما یاد بدن، خب او مالیت داره. بله تجه یا باید مالیت داشته باشه. خیلی خوب، مالیت داشته باشه مانعی نه. میبرمت کربلا، خب کربلا هزینه میخواد، مفتی که نیم برن که، درسته؟ یا اینا باید مهر مالیت داشته باشه. خب نکاح بدون مهر نمیشه. اجاره، من خانه شما را اجاره می کنم یک ساله بلا اجرت، بلا اجرت. این اجاره نیست، چون اجاره مدت داره، تعیین عین مستأجر دارد، مال الاجاره هم داره. اگر اجاره می کنید بلا اجرت نمیشد، این خلاف مقتضای چه میشد؟ عقده. لذا شیخ میگد هر شرطی که خلاف مقتضای عقد باشد، شرط محکوم به چیز؟ بطلان. خب چه دلیلی داریم شیخ؟ جناب شیخ اول دو تا دلیل میگن، ثم دلیل سوم رو هم بهش اضافه میکنه. پس شیخ سه تا دلیل بر بطلان شرطی که خلاف مقتضای عقد باشد بیان میکند. دلیل اول میفرماید بین عقد و شرطی که خلاف مقتضای عقد است، بین این دوتا تنافی وجود داره. چون عقد میگه عقد صحیح واقع شده، یعنی بی صحیحه، بی صحیح باشد ثمن درش وجود داره. شرط میگوید بعتک بلا ثمن، میگه ثمنی در این عقد بی وجود ندارد. خیلی خوب، وقتی که این جور شد تعارض میفتد بین عقد و شرط، تنافی بین این دوتا میفته. ما کدام رو بپذیریم؟ عقد رو بگیم، بگیم که عقد صحیح هست، خب عقد صحیح باشه شرط باطله، بی صحیح باشد ثمن داره، بیع بلا ثمن ما نداریم. اگه بگوی عقد صحیحه ثمن داره شرط باطل میشه، اگر بگوی شرط صحیحه بیع تو که بلا ثمنین، بلا ثمن صحیحه، دیگه چی نیست؟ دیگه بیع نیست، بلا ثمن دیگه بیع نیست. بنابراین اینجا یه تنافی میافتد بین حکم به صحت عقد و حکم به صحت شرط. کدومش رو قبول کنیم؟ خب فعلا ما میگیم تنافی، تعارض. خیلی خب، یک تنافی و تعارض وجود دارد. حالا که این تنافی و تعارض وجود پیدا کرد، خب شما یا چه باید بگویید؟ یا باید بگید که حالا که تعارض پیدا شد بین شرط و عقد، خیلی خوب، اذا تعارضا تساقطا، یا باید بگید هر دو باطله، یعنی اینجا هم بی باطله هم شرط باطله، هر دو رو حکم به چه کنید؟ به بطلان. خب این نتیجه باب تعارضه که تساقط، چون تنافی و تعارض پیدا کرد، اذا تعارضا تساقطا. خیلی خوب، خب یا باید حکم به بطلان هر دو بکنید، یا یه طرف رو باید چه کنید؟ ترجیح بدهید بر طرف دیگر. خیلی خوب، یعنی ترجیح بدهید مثلا به چی؟ بفرمایید اگر یه طرف رو بخواهید ترجیح بدهید میشد چی؟ میشد ترجیح بلا مرجح. خیلی خوب، اگر یه طرف مردد رو بخواهید ترجیح بدهید، خود فرد مردد در خارج چی؟ وجود ندارد. تا شما بخواهید یه طرف مردد رو ترجیح بدهید. خیلی خوب، بنابراین این دلیل اول شیخ میگد که تعارض است و تساقط، بنابراین محکوم به بطلان می شود، هم عقد و هم شرط. پس شرط نمی تواند که چی پیدا بکند؟ شرط خلاف مقتضای عقد نمی تواند که جاری بشد و نافذ باشد، بلکه رو این استدلال شرط خلاف مقتضای عقد خود عقد را هم چه می کند؟ فاسد می کند. یعنی بیع بلا ثمن، نکاح بلا مهر، اجاره بدون اجرت محکوم به چی می شد؟ بطلان، محکوم به بطلان می شد. این یه احتمال. احتمال دیگر این که بیام بگوییم که آقا ما اینجا دو تا قرض داریم، یه عقد یه چی؟ شرط. عقد غرض اولی و به ذات است و شرط غرض ثانوی و بالعرض است. شرط مقصود چیست؟ به تبع است. بنابراین اگر تعارض واقع شد بین مقصود اولی و به ذات با مقصود ثانوی و بالعرض، کدامش اخذ می شود؟ اولی را اخذ می کنی. اینجا می توانیم بگوییم که تعارض می شد بین این دوتا مقصود اولی و به ذات و ثانوی و بالعرض. یعنی مقصود اولی از کشت گندم، کسی که گندم میکارد این است که گندم درو کند. لا محاله وقتی گندم درو کرد، گندم ها رو که جمع کرد، تش براش چی میماند؟ یه کاه میموند. کاه از آن چه کسی است؟ کاه هم از آن صاحب گندم است دیگه. لکن او گندم نکاشته است که کادر او کند. خب مقصود اولی و به ذاتش گندمه، لکن لا محاله گندم رو که برمی دارد چی؟ کاه هم توش هست، کاش هم مالک میشه. حالا اگر کسی بیاد زمینشو به آقای قنبری اجاره بده، بگد آقای قنبری تو این زمین گندم میکاری، خیلی خوب، اینقدر مال اجاره میدی به من، کاه گندمام مال من، گندمام مال خودت دا، کاش مال من. فرض کنید او چه دارد؟ دامداری دارد و کاه را میخواد ببرد برا داماش. میگه گندمو که درو کردی، کاهی که کفش موند، کاها مال من، خواهم ببرم برا دامداری، زمینم بده اجاره میدم اینقدر، اشکالی دارد؟ نه. چرا؟ چون آقای قنبری میخواد گندم بکارد، او کاه مقصود به تبع آقای قنبری است. کام مالیت داره دیگه، اونم ازش میخرن، ولی قیمت کا با قیمت گندم خیلی فرق داره. او مقصود اولی و به ذات گندم، کا هم توش هست. خیلی خوب، راه دوم این است که شما از این طریق وارد بشید، یعنی بگم بله آقا تعارض تنافی است، اما در این تعارض و تنافی ما میبایست اونی که مقصود اولی و به ذات است او رو مقدم بداریم بر اونی که مقصود ثانوی و بالعرض است. خب 40 سال پیش 30 و چند سال پیش سال 68 وقتی که 14 خرداد مجلس خبرگان رهبری رو به عنوان رهبر انتخاب کرده، یکی از آقایون مراجع که پیام داد، پیام تبریک برای رهبری، آقای آمیزاشم آملی بود، پدر این آقایان لاریجانی ها. خب پیام تبریک داد. خب اولا از ایشو تعبیر به آیت الله کرد، در بقیه پیامای مراجع این لقب نبود. ثانیاً تو پیامش اینجور داشت خطاب به ایشو که شما که فعلا به جای مرحوم امام تعیین شده اید، بله نگاه کنید پیامش رو تو اینترنت بزنید، کل ما ینتهی، بله کل ما یکون و عرضیان ینتهی و به ذات. خب یعنی این مقام و جایگاهی که فعلا برای شما به ثبت رسیده، این ینتهی به ذات، این منتهی شده است به او کسی که از دنیا رفته است. این اولا و به ذات مال او بوده، یعنی امام که از دنیا رفته، و ثانیاً و بالعرض الان چی شده است؟ انتقال به شما پیدا کرده است. نگاه کنید اون پیام را. خیلی خوب، این اولاً و به ذات و ثانیاً و بالعرض توی پیام ایشون موجود است. خب از بین عوام و ناس که کسی نمی فهمد اینا را، که اولاً و به ذات و ثانیاً و بالعرض و توجه می فرمایید، اینا را نمی فهمد. آیا ایشون در مقام مدح است یا در مقام ذم است؟ الان دارد این حرف رو میزند، یعنی میگه این جایگاه اصلش مال یکی دیگه است، لکن حالا ثانیاً و بالعرض دارد انتقال پیدا کرده است به شما. و کل ما چی؟ و لا کل، هر آن چیزی که بالعرض برای شیئی ثابت بشود، لابد و ان ینتهی الى ما بالذات، باید بازگشتش به یه امر ذاتی بشود. اونجا رو نگاه کنی، ما هم اینجا داریم میگیم آقا یه راه پس این شد که بگیم عقد با شرط تنافی دارد، ازا تعارضا تساقط، هر دو باطل. این هر دو باطل فتوای مشهور است. فتوای مشهور در بیع بلا ثمن میگن باطل، اجاره بلا اجرت باطل، نکاح بلا مهر باطل. اینو فتوای به بطلان میده. این یه راه. یه راه دیگه این است که بگم آقا عقد اصله، شرط چیه؟ فرعه. کل فرع لابد ان ینتهی الى اصله، بنابراین ما اصل رو بچسبیم، فرع رو چیکار کنیم؟ رها کنیم، یعنی حکم کنیم به صحت بیع و بطلان شرط. این هم یه راهه. خیلی خوب. خب نتیجه وجه اول جناب شیخ بطلان شرط. چرا؟ به خاطر اینکه شرط قطعا باطله، یا به جهت اینکه عقد مقدمه بر اوست، چون اصل عقده، شرط باطله، یا این است که هم شرط باطل است هم عقد باطل است، بنابراین در هر دو صورت قدر متیقن بطلان چیز؟ بطلان شرط است. درست شد؟ پس در هر دو صورت شرط محکوم به بطلانه. این شد وجه اول جناب شیخ، هازا کله وجه اول. وجه دوم، هیچی، گفت که بله، گفت مرحوم آقا قائل به ربط نبودند. بله، گفت قائل به ربط نبودند. شما هم خیلی ربط براش پیدا نکن. قرض این بود که ایشون در پیامش یه عرضی و ذاتی درست کرد. خب همون جور که اینجا ما یه عرضی و ذاتی درست کردیم، ربطش این بود. همین. وجه دوم، شیخ می فرماید همون صفحه 44 میگه شرط که خلاف مقتضای عقد باشد داخل میشد در شرط مخالف کتاب و سنت. و ما تو شرطیه چهارم مفصل بحث کردیم که شرط مخالف کتاب و سنت چیه؟ باطله. بنابراین شرطی که خلاف مقتضای عقد باشد چون می شود خلاف کتاب و سنت محکوم به بطلان است. آیه حل میگه چی؟ احل الله البیع. خب این آیه میگه بیع درست و بیع عبارت است از تملیک به چی؟ بالعوض. یعنی میاد به آقای سعادت میگه چی؟ میگه من به شما میدم فلان شی را، شما باید بدید. تملیک به عوض داد و چیه؟ ستد است. این به تملیک به عوض. وقتی شرط می کند بیعی که بلا ثمن و بلا عوض باشد، این مخالف آیه چیه؟ حل. مخالف احل الله البیعه. بنابراین محکوم به چیست؟ محکوم به بطلان است. هاکذا اون وقتی که خانم میگوید انکه تو که نفسی، چجوریش آقای شریف میخن؟ دائمی؟ دائمی میخوای چیکار مرد مومن؟ شاه عباس گفت موقت. خب آقای شریف دائمی میخوان، پس مدت توش نمیگذاریم مطابق میل آقای شریف. خب گفت زوجتو که نفسی، مدت که ندارد، بلا صداقن. درست شد؟ خب بلا صداقن نکاح تزویج به مهر، اونی که توش مهر نیست اون چیه؟ زناست. خب زنا مهر نداره، لذا اجرت البغی سحتون، مهر البغی سحتون. زنا بهش مهر تعلق نمیگیره. یعنی اونی که زنا میکنه ذمه‌اش به چیزی مالی مشغول نیست، لکن نکاح بکند باید مهر بده. وقتی به شبهه هم حتی باشد باید مهر بدهد. دقت کردید؟ اما زنا باشد مفتکیه، مهر نداره. باید که معلوم کند دیگه. ببینید شما در میگین علی صداق المعلوم، خب بعد معلوم، یعنی بگن یه چیزی بد میدم زنم به اون چیزی که شما میدین راضی باشد، یعنی دفعه قبلتونو دیده خوب میدین، حالا احساس رضایت میکنه. خیلی خوب، اون مانعی نداره. اگر پس نکاح در سنت ما به مهره، ولذا خارجی ها اصلا مهر رو نمی فهمن چیه. من یه وقت گفتم به شما عقد میخوندم داماد خارجی بود، بهش گفتین مهر، گفت مهر چیه، ما که من جنده نمیخوام که، اونا در مقابل زنا پول میدن فحشا رو، ولذا نکاح رو میگن نه توافق ازدواج، ازدواج که پولی نیست که. ولذا به من گفت من که جنده نگرفتم که، خب که بخوام پول بدم برای چی؟ پس مهر دیگه چیه؟ تا ما اومدیم حالیش کردیم که شما مهر رو میگذاریم یه سبد گل و باید این باشد تا تو شریعت ما مهر نکاح ثابت بشه، تا گفتم یه سبد گل بلند شد، خب برم بخرم بیام؟ گفتم نه بشین. بعد یه وقت بله هر وقت خواستی یه سبد گل بخر بده به خانوم بابت مهرش، یعنی در حد یه سبد گل و اینا رو قبول میکنن. ای گفتیم مثل این عربا چی؟ $5,000 حاضری، $5,000 هم چی؟ غائبی، جمعش میشه چقدر؟ $10,000. خب اگه اینجوری بخوای بهشون بگی که اصلا خارجی ها میزنن زیر میز مذاکرات، یعنی قبول، اونا اصلا مهر رو نمیفهمن. اینی که شما مهر رو میفهمید و در به خاطر این است که در سنت مسلمین نکاح با چیه؟ با مهر. لذا تا میرن برن یه دختری رو بگیرن اول بحث میکنن سر این که مهر چقدر باشد، مهر رو معلوم کنه. خیلی خوب، اینه نکاح در سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. به مهر است. حالا اگر ضعیفه میگه من خودم رو به نکاح شما در آوردم بلا مهرن، این میشه خلاف چی؟ خلاف سنت. درست شد؟ مثل بیع بلا ثمن که خلاف کتاب شد، نکاح بلا مهرن میشد چی؟ میشد خلاف سنت. وقتی شد خلاف سنت، خلاف کتاب و خلاف سنت، محکوم به چیز؟ بطلان. پس شرط باطله. پس شرطی که خلاف مقتضای عقد باشد داخل می شود در شرط خلاف کتاب و سنت، و شرطی که خلاف کتاب و سنت باشد در شریطه رابعه، خوندیم که محکوم به بطلان است. اینم دلیل دوم جناب شیخ اعظم انصار. دلیل سوم، شیخ می‌فرماید اجماع قطعی وجود دارد بر این که از جمله شروط صحت شرط این است که خلاف مقتضای عقد نباشد. میگه این مطلب اجماعی است، اجماع وجود دارد بر این که شرط خلاف مقتضای عقد محکوم به چیز؟ بطلان.
من شرط بود که من هر وقت خواستم طلاقیم بدونم، بدون هیچ چیزی خلاف مقتضای عقد هست یا
نه؟ بله. نه، ولی می تواند وکالت بلا اصل از شوهرش در طلاق بگیرد، اون اشکالی ندارد. بدون دلیل شکمی. خوبه، میگه آقای شریف من زن شما میشم، لکن یه وکالت بلا عزل در طلاق به من بدهید که من هر وقت خواستم خودمو از دست شما آزاد کنم وکیل باشم برم صیغه طلاق خودمو با شرایطش دیگه، البته شرایط باید باشه، با شرایط برم صیغه طلاق رو جاری کنم. نه شرایط طلاق که باید داشته باشن، طهر غیر مواقعه، حضور عدلین، اینا هست. اما دیگه آقای شریف رو نمیخواد، خودش در یه طهر غیر مواقعه میرد یه جایی که عدلین باشن، خودش یا وکیلش صیغه طلاق رو جاری میکنن، میشه مطلق. تمام شد. اگر وکالت بلا عزل در طلاق بگیرد اشکالی نداره و وکالت بلا عزل نافذ. اگر بگه طلاق به ید من باشد، این خلاف مقتضای عقده. در عقد نکاح مسلمین الطلاق به ید من اخذ به ساق، طلاق با زوجه نه زوجه، لکن زوجه میتواند وکالت بلا عزل در طلاق بگیرد برا خودش با یه شرایطی یا بدون شرط مطلقا وکالت در طلاق بگیرد. یادتون باشه اینجا من گفتم یه موردی بود و این خانم عقدی که من داشتم میخوندم شوهر چهارمش بود، سه تا طلاق گرفته بود، خیلی خوب، و عقد چهارمش رو میخواستیم بخونیم برای یک خارجی آمریکایی، Made in USA. خب اینه که میخواستیم عقد بخونیم و مادرش آمده بود اصرار به من که تو عقد شرعی اینا رو بخون، یعنی مادره چون متشرع بود میخواست یعنی اینا گناه نکنن عقد خونده بشد بین اینا و بچه هاشون چه بشن؟ حلال زاده بشن. خیلی خوب، من که حالت سابقه ای دختر خانم رو میدانستم، خود مادرش برام گفته بود، گفت شوهر میکنه یکی دو سال بعد با یه جعبه شیرینی میاد، میگم قصه چیست؟ میگه مامان من از شوهرم جدا شدم، اینم شیرینی جدایی. تا میام حرف بزنم میگه مامان حرف نزن، خلاص شد، من طلاقمو گرفتم. خونه و زندگی و همه چی هم خودش داشت، لذا شوهرها را بعد یه مدتی میزد در فلانشو میمداخت از خونه بیرون و طلاقشو میگرفت و خلاص شد. این سه تا شوهر بعد جمع کرد رفت اون ور آب. خیلی خوب، الان شوهر چهارم آمریکایی است، مادرش هم آمده پیش من عقد بخون، عقد شرعی. خیلی خوب، نه با تلفن شماره تلفن رو گرفتند، گفتیم خیلی خوب، به اونام گفته بودن این ساعت تماس میگیریم برای قصه عقد. گفتم خیلی خوب، به ناس ما عقد بخوانیم، اول باید این آقا پسر مسلمان بشود و شهادتین بگوید. خب ما میگفتیم، خود خانومه براش ترجمه میکرد که تو باید مسلمان بشی شهادتین. گفت باشه میشه. گفتیم بگو. شهادتین رو ما گفتیم، پشتر ما گفت است، پس شد چی؟ شد مسلمان. حالا دیگه میشه عقد بخونیم؟ گفتیم خیلی. گفتیم پس یه محرم باید باشه؟ دوباره خالیش کردیم و اینا، گفتیم یه سبد گل. گفت مانعی نداره، محرم یه سبد گل. بعد از اون گفتم خب، به دختره گفتم، گفتم خانم شما که حال دینه، ما میترسیم 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه اینم بندازیش بیرون، نتیجه تو قانونهای آمریکا گیر میفتی، برای اینکه شرعاً شما گیر نیفتی، من یه وکالت بلا عزل در طلاقم میخوام برای شما بگیرم. شما نخواستی ازش استفاده نکن، ولی اگه گیر افتادی خواستی استفاده کنی، شرعاً چی شده باشد؟ شرعاً طلاق دو بگیری بری، حالا قانونش ماله بعد. گفت باشه خوبه بگیر. گفتم خب بگو اینا رو حالی مرده. مرده گفت نمیدم. گفت من طلاق وکالت در طلاق به زن نمیدم، ما میخوام ازدواج کنیم، قرار نیست طلاق بگیریم. گفت نمیدم. گفتم خیلی خوب، بهش بگو که اگر این وکالت ندی منم عقد نمیخونم. دخترم بهش گفت میگه اگه وکالت در طلاق ندی عقد خونده نمیشه. مرد ترسید که عقد خونده نشد و این چیزی گیرش نیاد این وسط. یخت فکر کرد و اینا، گفت باش قبول، وکالت در طلاق بلا عزلم میدم به زوجه. وکالت رو ازش گرفتیم به عنوان شرط ضمن العقد و عقد رو خوندیم. اینا شدن زن و شوهر، بچه شونم بعد به دنیا آمد. بله با واتساپ با من تماس گرفتن، یه دختر زایید. بعد 4 تا شوهر رو بچه تازه به دنیا آمد، از اون 3 تا بچه نداشت. بعد 4 تا شوهر بچه داشت، واتساپ تماس گرفتن، من تو گوش بچم با واتساپ از اونا اقامه گفتم. حواستون هست؟ نه هنوز. خب این دیگه این مردی که گیرش انداخت، یعنی بچه دار شد دیگه. حالا که بچه دار شد معلوم نیست، بله دیگه مثل سابق بش باشد داستان. خیلی خوب، یعنی که بله میتواند در نکاح شرط کند وکالت در طلاق بلا عزل. این 3 تا دلیل جناب شیخ اعظم انصاری. ثم یه اشکال میکند شیخ به خودش، میگوید که قد یدعا، بعضی وقتا ادعا شده است که این شرط مخالف با اصل عقد نیست، بلکه مخالف با اطلاق عقد است، بنابراین محکوم به فساد نیست و محکوم به صحت است. ببینید 2 تا مطلبه، یکی شرط مخالف با اصل عقد باشد، یکی شرط مخالف با اطلاق عقد باشد. مثال برای شما بزنم، در عقد بی اگر عوضی رو ذکر بکنند، عوض انصراف دارد به نقد رایج بلد. یعنی اگر در ایران بگویند ما این رو فروختیم به این مبلغ ریال، کدوم ریاله؟ ریال ایران یا ریال سعودیه؟ ریال ایرانه، چون بلده که رایجه تو ایران ریال ایران رواج داره. میتوانن بگن ریال سعودی؟ باید ذکر کنم اگر میخوان معامله تو ایرانه، میخوان پول رو به ریال سعودی بدند، باید ذکر بشه ریال سعودی. اگر گفتن ریال سعودی، خلاف مقتضای چیه؟ اطلاق عقده. خب عقد صحیحه، لکن اطلاقش یعنی ریال ایرانی. اینا به جا ریال ایرانی آمدن گفتن ریال چی؟ آمدن گفتن ریال سعودی. این میشه خلاف اطلاق عقد، خلاف اطلاق عقد اشکالی نداره، شرط خلاف. یا تو سعودی معامله کرده، اونجا می نویسد به ریال ایران، خب خیلی فرق داره ریال سعودی با ریال ایران. اگر نوشت به ریال ایران و موافقت کردن میشه ریال ایران. مثل اونی که زن عراقی گرفته بود دینار، اونجا نوشته بودن مثلا 5000 دینار، 50000 دینار. این شوهر زن عراقی میخواست تو عراق بگیرن، گفت بنویسیم 50000 دینار. نوشت گفتن خیلی میشد که با 5000 دینار زن میگرفتن. این گفت بنویسیم 50000. فوری دختر رو بهش دادن. منتها وقتی عقد رو میخواستن بنویسن گفت 50000 دینار ایرانی. ایرانی، دینار ایرانی. دیران ایرانی چقدره؟ هر یک قرونی 100 دینار. او روزایی که یادون بود دهشایی بود، نصف یک قرون سرخا یادونه؟ بله. آقای سنایی، بله. آقای حسام، دهشایی ها یادونه؟ آقای حسام عباسی هم یادشونه، زمان شاه عباس. خب این دهشایی ها که نیم قران بود نوشته بود 50 دینار، یعنی هر یک قرونی 100 دیناره. حالا 50000 را تقسیم بر 100 بکنید میشه چقدر؟ هان؟
500.
میشه 500. 500 ریال. 500 ریال میشه چقدر؟ هان؟ میشه 50 تومن. بعدم که زنه رو میخواست طلاق بده رفت تو محضر، گفت نمیخوام طلاقش بده. گفتن خب مهرشو بده تا طلاقا. 50 تومن در آورد، گفتینم بفهم مهرش. زنه گفت چی؟ 50000 دینار باید بدی. گفت 50000 دینار. گفت مردی که این 50 تومن ایر... گفته بود من تو عقدم نوشتم تو مهریه ایرانی، دینار ایرانی، همینه. تعجب میفرمایید؟ خب این چه میشد؟ اگر اخذ کردی خلاف نقد بلد را میشد، لیکن باید اخذ بشه این خلاف مقتضای اطلاق عقده. خیلی خوب. اما و اگر خلاف مقتضای اطلاق باشه اشکالی نداره. اینجام آمدن میگن آقا اینجام خلاف مقتضای اطلاق عقده، نه خلاف مقتضای اصل عقد. شیخ جواب میدهد میگد نه، اینجا خلاف مقتضای خود عقد است. شیخ میگه دو تا مطلبه، یه خلاف عقد مطلق است، یه خلاف اطلاق عقد است. اگر خلاف عقد مطلق شد این میشه خلاف مقتضای عقد. اگر خلاف چه شد؟ اطلاق عقد شد، اون اشکالی نداره، اون قابل اشتراطه. لکن اینجا خلاف عقد مطلق است. بی یعنی تملیک به ثمن. وقتی میگوی بی تو که بلا ثمن، این میشه خلاف عقد، خلاف مطلق عقد بیه. بی نمیشد بلا ثمن باشد. بنابراین این ربطی به اطلاق بله بفرمایید عقد ندارد و لذا محکوم به بطلان است. هازا کله فرمایشات شیخ. ما امرو مقرر شیخ بودیم، تا فردا بررسی کنیم ببینیم چه باید گفت. و صلی الله علی محمد و آله.